رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. شنوندگان محترم، به نشر نوبتی مجله خبری شامگاه یکشنبه ششم انور خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت هستم و ابتدا شما را به شنیدن نشر مختصری رویدادهای عالم دعوت میکنم. ناظران بین المللی انتخابات پرزیدنتی گرجستان میگویند که صرف نظر از بعضی کمبودی ها، معرکه انتخاب رئیس جمهور این کشور بر پایه معیارهای بین المللی صورت گرفت و پیامد آن باید به حیث نتیجه شرعی اعتراف شود. رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آلسی هاستینگز در پایتخت گرجستان ابراز داشت که همه نامزدها امکان داشتند معرکه پیش از انتخابات دایر نمایند و رای دهی آزاد بود. اما مخالفین حکومت گرجستان گرد همایی اعتراضی بر ضد به قول آنها تحریف نتیجه های انتخابات پرزیدنتی را مد نظر گرفتند. پرزیدنت کنونی گرجستان میخیل ساکاشویلی پیش بینی میکند که او در انتخابات روز شنبه پیروز شده است. با اشاره به حساب های غیر رسمی در نزد حوزه های انتخاباتی یا خود اگزیت پول، ساکاشویلی بیش از 50% آوازها را کسب نموده است و از این رو احتیاج به دور دوم رای دهی وجود ندارد. به هر حال پرزیدنت گرجستان ابراز داشت که تا اعلان نتیجه های نهایی از اعلام پیروزیش خودداری میکند. صبح یکشنبه بعدی حساب 10% رای ها، کمیسیه مرکزی انتخابات اظهار نمود که با 59% رای ها ساکاشویلی در جای اول و 22% رای دهندگان از رقیب اساسی او لیوان گچچیلادزه پشتیبانی کردند. بعدی تعقیب گرد همایی مخالفین در ماه نوامبر، ساکاشویلی مهلت 5 ساله ریاست جمهوریش را کوتاه‌تر نموده انتخابات پیشکی راه اندازی کرد. حزب رهبر مقتول مخالفین پاکستان خانم بنظیر بوتا میگوید اگر این حزب در انتخابات پارلمانی ماه آینده پیروز شود، از سازمان ملل متحد درخواست میکند که قضیه کشتار بوتا را تفتیش نماید. فرحت الله بابور منصبدار بلندپایه حزب مردمی پاکستان اظهار نمود که فرضیه حکومتی کشتار هر روز تغییر مییابد. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف میگوید احتمال تیر مرد سلاح بدست به خانم بنظیر بوتا رسیده باشد، ولی رهبر مخالفین با تشبث خودش با خطر مواجه شد و مسئولیت مرگ او بر دوش خودش میباشد. قبلا حکومت مشرف تاکید میکرد که بوتا نه از تیر بلکه از تأثیر برخورد سرش با ماشین هلاک شده است. 27 دکبر بعد انجام گرد همایی در راولپیندی بمبگذار مرگ طلب بالای ماشین بوتا حمله کرده بود. مشرف به خبرنگاران آمریکایی گفته است بوتا خود مسئول مرگش می باشد، زیرا در داخل ماشینش راست ایستاده بود و سرش را از دریچه بالای ماشین بیرون برآورد. امروز ایران سفری طرح‌ریزی شده پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش به خاور میانه را تنقید کرد. به قول ایران هدف از این سفر که هفته آینده دایر خواهد شد دخالت در روابط میان کشورهای منطقه است. روز چهارشنبه پرزیدنت بوش به اسرائیل تشریف آورده، همچنان از شهر فلسطینی رام الله ساحل غربی زیارت میکند. سپس او از کویت، بحرین، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و مصر بازدید خواهد کرد. پیش بینی میشود که اثنای سفر پرزیدنت بوش با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای عرب را به افزایش فشار بالای ایران دعوت میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی سفر بوش را ترغیبات عنوان داده است. ایران میگوید که یک دیپلمات آلمانی را به خاطر رفتار غیر دیپلماتیش از این کشور اخراج میکند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران محمد علی حسینی نام دیپلمات و تفصیلات رفتارش را آشکار نکرد. روز یکشنبه رهبر مخالفین کینی رایلا اودینگا پیشنهاد پرزیدنت این کشور در مورد تأسیس حکومت وحدت ملی را رد کرد. اودینگا گفت:
We are not interested in Kibaki's prescription for this solution of this problem.
ما به قبول تشبث پرزیدنت کیباکی مایل نداریم. ما جانبدار حل درازمدت و قابل قبول مردم کشور هستیم. او در انتخابات پیروز نشده است و به چنین پیشنهاد حق ندارد. من یگانه شخصی هستم که حق دارد او را به حکومت ائتلافی دعوت کند، ولی من این کار را نکردم. در دوام یک هفته نارام بعد انتخابات در کینیا 300 کس هلاک شدند. سازمان ملل متحد میگوید که در ارتباط با نارامی های اخیر تخمیناً 250 هزار ساکین کینیا به ترک مکان زیست دائمیشان مجبور شدند. مقامات امور داخلی شهر مسکو اطلاع میدهند که روز یکشنبه در حوالی کوچه هیکلتراش موخین واقع در قسمت جنوب و غربی پایتخت روسیه در داخل یک میکرواتوبوس جسد راننده آن شهروند 45 ساله تاجیکستان را پیدا کردند. خادمان امور داخلی و طبیبان در تن این مهاجر تاجیک شهادت ضرب الات نیافتند. سبب مرگ را تشخیص طبی معین خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، فهرست مطالب مجله خبری از این قرار است. ناظران بین المللی میگویند که انتخابات پرزیدنتی گرجستان به وجه عموم جوابگویی معیارهای بین المللی بوده است. انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان کاهش یافت. برف زیاد رفت و آمد در مناطق کوهی تاجیکستان را دشوار و گران کرده است و به دنبال آن در افغانستان شماره زیادی دختران قبل از بلاغت به شوهر داده می شوند. ناظران بین المللی انتخابات پرزیدنتی گرجستان میگویند که صرف نظر از بعض کمبودی ها معرکه انتخاب رئیس جمهور این کشور بر پایه معیارهای بین المللی صورت گرفت و پیامد آن باید به حیث نتیجه شرعی اعتراف شود. رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا آلسی هاستینگز در پایتخت گرجستان ابراز داشت که همه نامزدها امکان داشتند معرکه پیش از انتخاباتی دایر نمایند و رای دهی آزاد بود. ماتیاس ایورسی، رئیس گروه ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا هم از گرجی ها دعوت کرد که شرعیت آوازدهی را اعتراف کنند. من می خواهم از همه نیروهای سیاسی دعوت کنم بهر حفظ نظم و ثبات گرجستان شرعیت انتخابات را اعتراف کنند و به خاطر توسعه اعتماد مردم گرجستان بر روند انتخابات کمک رسانند. Trust and confidence of the Georgian people towards election process. در همین حال نصف روزی یکشنبه مخالفین حکومت گرجستان در مرکز پایتخت این کشور جمع شدند. آنها میگویند که بر ضد تحریف نتیجه های انتخابات پرزیدنتی اعتراض دارند. حسابی پیشکی غیر رسمی از آن شهادت میدهد که پرزیدنت کنونی گرجستان میخیل ساکاشویلی پیش دستی دارد. انتخابات پرزیدنتی گرجستان را شارحان امتحان دموکراتی عنوان دادند، زیرا در ماه نویبر مقامات رهپیمایی مخالفین گرجی را با استفاده از نیرو پراکنده نموده در این کشور وضع فوق‌العاده جاری کرده بودند. کمیسیه مرکزی انتخابات گرجستان بعد حساب 10% رای ها گفت که ساکاشویلی 59 و رقیب اساسی او لوانگا چچلادزه 22% آوازها را کسب کردند. این رقم در دوام روز تغییر خواهد یافت، ولی برای ساکاشویلی احتمال مهم این باشد که او در دور اول با بیش از 50% رای ها پیروز شود. در این حال به برگزاری دور نهایی انتخابات احتیاجی نخواهد بود. خبرنگار رادیوی آزادی میگوید نیز فیروزی با دعوت گچچلادزه صدها طرفدار مخالفین در میدان رکه تبلیسی جمع شدند. گچچلادزه ادعا دارد که ناظران مخالف حکومت خلافکاری های زیاده را به قید گرفتند. ساکاشویلی تجلیل پیروزی اش را آغاز نموده است تا مردم را فریب کند. مقامات گرجی جای داشتن تقلب در آوازدهی را رد می کنند. ساکاشویلی شام شنبه با اطمینان گفت که او غلبه به دست آورده برای یک دور دیگر حق ریاست جمهوری گرجستان را کسب نموده است. من می خواهم با همه نیروهای وطن دوست، هم با آنهایی که با ما موافقند و هم با آنهایی که با ما موافق نیستند، هم با آنهایی که به طرفداری از ما آواز دادند و هم با آنهایی که بر ضد ما آواز دادند، بحری وحدت گرجستان همکاری کنم، زیرا ما یک وطن و یک هدف داریم. این پیروزی پیروزی همه ما خواهد بود. در انتخابات روز 5 ژانویه بیش از 60% رای دهندگان گرجی شرکت ورزیدند. رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات گرجستان لیوان ترخنیشویلی اظهار نمود که برف زیاد در مناطق کوهی امکان نمی‌دهد که حساب ورقه‌های رای دهی با سرعت گذرد. یاوری معاونی کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا متیو بریزه از جانب های گرجی دعوت کرد که آرامی را حفظ نمایند. آوازدهی روز شنبه را بسیاری ها نظرخواهی در مورد معیارهای دموکراتیک حکومت زیر رهبری ساکاشویلی می نامند. او سال 2004 در پای انقلاب صدبرگی پرزیدنت گرجستان انتخاب شد، ولی در ماه نوامبر سال 2007 بعد تعقیب گردهمایی مخالفین و اعلان وضع فوق‌العاده ساکاشویلی امر داد که در گرجستان انتخابات پیش از مهلت ریاست جمهوری دایر گردد. در دور اول پرزیدنتی ساکاشویلی سعی نمود روابط گرجستان با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا را تحکیم بخشد، اما مخالفین او را با نادیدگیری مشکلی های اجتماعی مردم متهم می‌کردند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون به گزارش‌ها از تاجیکستان توجه کنید. روزهای اخیر انتقال برق به اهالی تاجیکستان کاهش یافته است. خبرنگارمان در شهر دوشنبه ناصرجان مأمورزاده با تکیه به اطلاع متخصصان ساحه گزارش می‌دهد که هوای سرد استفاده نیروی برق در ترکمنستان و ازبکستان را افزایش داد. از این رو آنها صادرات برق به تاجیکستان را کاهش داده، مقامات این جمهوری را به تشدید رژیم انتقال برق وادار کردند.
شرکت برقی تاجیک محدودیت در انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان را شدیدتر کرده است. فعلا هر شام در محلهای دوشنبه پایتخت انتقال نیرو تا 8 ساعت قطع می شود و در مناطق تاجیکستان به جای 4 ساعتی تعیین شده تنها تا 2 ساعت در یک شبانه روز برق می دادند. این هم در حالی است که کمتر از 2 ماه قبل رئیس جمهوری تاجیکستان به مقامات کشور دستور داده بود تا معیار انتقال نیروی برق به اهالی را تا 5 ساعت در یک شبانه روز افزون کنند. مسئولین شرکت برقی تاجیک میگویند جاری شدن رژه شدیدتری انتقال برق با کاهش میزان واردات برق ترکمنستان و ازبکستان بستگی دارد. رشید گولوف، معاون سرمهندس برقی تاجیک، در این ارتباط گفت مقامات ترکمنستان و ازبکستان بنابر سرد شدن وضع هوا و افزایش طلبات به نیروی برق برخلاف قرارداد امضا شده حجم تحویل نیرو به تاجیکستان را یک نیمه کم کردند.
چی در ترکمنستان و چی در ازبکستان استعمال داخلی قوای برق در این دولت ها افزایش یافته، متناسبا انتقال آن به جمهوری تاجیکستان کم شده استفاده است، چون که ما در یک زنجیری سربسته شبکه های برقی شامل داریم. یعنی اون چیزی که بعدی ترکمنستان و ازبکستان استفاده نبرده می شود و رو ما در تاجیکستان استفاده می بریم. اون تقریبا نزدیک 2 میلیون، ترکمنستان هم نزدیک 3-4 میلیون نیروی برق میتید. برای بهتر کردنی تامینات با قوای برق با ما نکمش 10-12 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز لازم است.
رشید گولوف یک مسئول شرکت برقی تاجیک صحبت میکرد. این در حال است که بر اساس توافق تاجیکستان با کشورهای همسایه، ترکمنستان در موسم سرمای این ساله وعده انتقال 1,200,000,000 و ازبکستان 600 میلیون کیلووات ساعت برق دادند. و اما برق وارده از ترکمنستان اساساً برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تالکو مصرف میشود. با این همه تحلیلگران معتقدند که خریداری برق ترکمنستان و ازبکستان نمیتواند مشکل کمبود برق در تاجیکستان را رفع کند. آنها میگویند اهالی کشور همه ساله به 24 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد، اما نیروگاه های برقی آبی تاجیکستان سالانه تنها 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکردند. تاجیکستان طی 10 سال اخیر با بحران برق به ویژه در فصل سرما روبرو میشود، چون برق خودی کمچین بوده و ازبکستان و قرغیزستان که از کشورهای اصلی صادرکننده برق به تاجیکستان بودند در چند سال اخیر میزان انتقال نیرویشان را کاهش دادند. اما مقامات تاجیکستان بر این نظرند که با کار اندازی اگریگت یکم نیروگاه سنگتودایک در آخرهای ماه ینور مشکل بی‌برقی آسان تر می شود و خودی رئیس جمهور نیز آخرهای سال گذشته در نزد عام قول داده بود که در 2 سال آینده تاجیکستان مستقلیت انرژتیکی کسب خواهد کرد و مشکل بی‌برقی دیگر ساکنان کشور را اذیت نخواهد داد. نصیرجان امامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان. خبرنگارمان در منطقه رشت محمود شادی گزارش می‌دهد که این تنها مشکلی ساکنان جمهوری نیست. بارش زیادی برف و فرامدن ترمه، رفت و آمد نقلیات در راه خاروق دوشنبه و بین ناحیوی منطقه را خطرناک و دشوار نموده است و در نتیجه نرخ راهکیرا بالا رفت.
بارشات روزهای اخیر قیمت راهکیرا را در جاده‌های منطقه رشت به طور بی‌سابقه بالا برده است. این هم در حالی است که حرکت اتوبوس‌های جمعیتی دوام یک ماه اخیر به علت بعضی ناخوبی تکنیکی آنها از سوی بازرسی دولتی اتومبیلی رشت منع گشته است. طبق مشاهده ها همه روزه در ایستگاه‌های مسافربر افراد زیادی را میتوان دید که برای از یک جا به جای دیگر رسیدن ساعت ها انتظاری میکشند. پزشک میرزا سفر جمعه میگوید در چنین شرایط او دیگر امکانی به کار رفتن ندارد، زیرا معاشی او همگی برای چند روز رفتن و آمدن کافی بوده است.
مردم به حد حساب زمستان بس به حد بسیار اکثر همین نقلات عذاب دارن. چون به مرکز نوحیه رفتن یک اصله بیموری همگو خوار گیریم و یک کار میسته میرن. افتوبوس های چی کار نمیکنن. جمعیتی ده تاکسی میره ده سمون یک طرف میکی ده سمون
در همین حال جهانگیر سعیدی دانشجوی آموزشگاه طبی شهرک غرب میگوید آموزشگاه که خوابگاه ندارد بالاروی قیمت راهکیرا تاثیر منفی خود را علکی در روند تعلیم و تدریس گذاشته است.
افتوبوس‌ها جمعیتی نیستن. تاکسی‌ها از طرفش دست مونه میگیرن، از طرفش دست مونه میگیرن. آموزشگاه طبی خوبه نداره. یک عذاب آخر.
گذشته از این یخبندی جاده‌ها بارشات زیادی برق باعث باعث شده که در خط سیر دوشنبه و نواحی وادی رشت قیمت راهکیرا از 30 تا 40% بالا برود. و گونه مثال میان دوشنبه و گیلگتول برای یک مسافر راننده های خودروها از 120 تا 130 سومانی طلب میکردند و در حالی که برفریزی ها در وادی رشت ادامه دارد بسیاری از راننده های مسافر بر میگویند تنگریزی های موضع کبوگر، ترمفرایی، یخبندی و حالت بدی راه ها به آن سبب شده است که برای یک چند روز برآمدن به سفر خودداری کردند و در همین حال مؤسسه‌های راهسازی نتوانستند حتی در جاده‌های مرکزی راه‌ها را از برف تازه نمایند. مورد تذکر است پرواز طیاره‌ها به نواحی وادی رشت که حتی در سال‌های 1994-1995 فعال بود طی سال‌های اخیر به علت برآوردن از توانستن خراجات خود پرواز قطع کردند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
دشواری رفت آمد نقلیات در مناطق کوهی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند اخبار و مقاله های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در اینترنت هم پیدا کردن ممکن است. www.azadi.org. شنوندگان ارجمند بعد از شنیدن برنامه تاجیکی رادیو آزادی یک شنونده ما از ناحیه پنجکنت که اصلا آموزگار بوده است با ما زنگ زد و از حیات خود چنین قصه کرد.
آموزگار از نوعی پنجکنت از این فکرام هستم. راستی گفت زندگی اجتماعی مردم من جمله نفقه خورها روز از روز به جایی که بهتر شده روز از روز بهتر شده شده است. من شخصی را حتی باور نمیکنه شما ممکن بیاد هم نوارد از حکومت جمهوری تاجیکستان میگن که نفقه از همه پسترینی شهرمندان 50 سومانی است. لیکن من اساس دارم نفقی از همه پسترین 5.5 سومانی است. وقت از اونه که یک خلطه آرد 120 سومانی است. نفقه 5.5 سومانی است یا که 10 سومانی است. باور نکننده است. در نوحی پنجکن دو روز باز پویز برقی که اصلاحاتی 5.5 سر می شد ساعت 8.5 با خاموش می شد. اصلاحاتی 6 سر شده ساعت 7:30 با خاموش می شود. خوش مندم آید همین چیز با ما روشنه اندازن. بعضی ها برهان عقیدن که قوی برق دیگر کشلاخ ها و فایده دیگر کشلاخ هایی که به اونها پول میدهن گویا که داده میشده باشد. من گفتم به ناظران منطقی کلخاتیان که و گفتم که از روی ماده 21 سرکانون جمهوری تاجیکستان در آنجا گفته شده است که دولت جبران ضرر را به جبردیده کفالت میدهد. وقتی که من گفتم یعنی که ناظران قوی برق ما را که 3 روز از قوی برق در پگاهی از قوی برق محروم کردن توانش پر دادن همون دیگاه 1.5 ساعت قوی برق زیاد شد. چی میگوید برای این باره با؟ از سال 1993 تا به امروز حتی میبخش به روسیه نرفته همه کتی لایموت کتی 5 تا فرزند آمه خورانده پوشانده ایستاده با همین خدمتی آموزداری 155 سومانی و نمیدونم چند درم. بعضا مردی کاری کرده در همین منطقه های جمهوری تاجیکستان بروسیه نرفته انا گرچن بعدا مردی کاری کرده زندگی خودم پیش برده ایستادم، برای همین وقتی که خلق من گفت که با همه کوشش که همین شخص فرزند من به وای رسید و تربیت یافت و آدم و آدمگری یافت، برای همین من به یک دولتی بزرگ هستم.
تشکر از شما شنونده محترم از ناحیه پنجکند. شنوندگان ارجمند، شما نیز می توانید در برنامه های ما همین گونه شریک باشید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون به یک خبر اقتصادی از تاجیکستان توجه کنید. خبرنگارمون شاهین روشن اطلاع می‌دهد که در پنجکند یک بنیادی تقدیم قرض‌های خرد تشکیل شده است که با ساکنان سه ناحیه منطقه ظرفشان همکاری خواهد کرد.
برای نخستین بار صندوق بین‌المللی وام‌های کوچک موسوم به رشد وادی ظرفشان برای سه ناحیه کوهستان مچو، عینی و پنجکند تأسیس و به فعالیت شروع نموده است. صندوق مذکور از سوی 24 مرکز دستگیری جماعت ها یک جا با برنامه رشد سازمان ملل متحد بنیاد و با پشتیبانی مالی وزارت رشد بین المللی بریتانیا بیفید در وادی عملی می شود. قادر جان عزیز مراد و سرور صندوق بین المللی وام های کوچک در وادی زرفشان بین صحبت با رادیو آزادی گفت
مقصد اساسی فوند این مساعدت نمودن و پس کردن شخصی کم میدوند که توسط دادن قرض های خود و اهالی وادی زرفشان و رشد صاحب کشاورزی در دیهات است. فعالیت فوند توسط 24 مؤسس تأسیس یافته، فعالیت خود رو فوند در 24 نقطه های قرضگی وادی زرفشان که در 24 مرکز های جماعت ها
با تایید همین منبع برنامه صندوق نوتاسیس آنها از دیگر برنامه های سازمان های بین المللی غیر دولتی در وادی فعالیت داشته تفاوت های بیشتری داشته است. بای افسود فرقیت ویژه صندوق در آن است که بدون به گرو ماندن مال و اشیا و یا منزل که در دیگر نهادها رایج است، ساکنان می توانند با درخواست خیش وام های کوچک را در مدت از 2 تا 3 روز در محل زیستشان از جانب کارمندان صندوق به واسطه دسترس نمایند. صادق بای حکیموف یک تن از ساکنین جماعت ارمیتن ناحیه عینی از تأسیس صندوق مجبور اظهار قناعتمندی نموده گفت در حال حاضر با کمک مالی این سازمان پرورش چاروا را به راه مانده است.
از نقطه قرضدهی فوندی تدویه رشد وادی زرفشان پول قرض گرفتیم و از این مبلغ ها برای خود مثال گاو میخریم و برای پولگیری ما مثال به شهرهای پنجکند و مرکز ناحیه خرسون نمیشدیم.
این در حال است که طبق اطلاع صادق جان عزیز مرادوف سرور صندوق بین المللی وام های کوچک در وادی زرفشان، در حال حاضر بیش از 13 هزار ساکنین 24 جماعت کوهستان مچو، عینی و پنجکند درخواست برای گرفتن وام های کوچک، پیشنهاد و مبلغ بیش از 3 میلیون سومانی معادل به حدود 1 میلیون دلار آمریکا را از جانب این نهاد دریافت نمودند. آقای عزیز مراد افسود قصد دارند تر از بهار سال روان وام های کوچک درازمدت را برای بنیاد کارخانه های خود و رشد صاحبکاری میان زنان دیهات طبق یک برنامه شروع نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
بنیاد قرضهای خرد در زرفشان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. هر سال هزارها دختر افغان قبل از رسیدن به سن بلاغت اجباراً به شوهر داده می شوند. طبق آمار رسمی در بیش از نصفی ازدواج های افغانستان دختران نابالغ شوهر نموده دوره نورسی و استقلال را از دست می دهند. در این باره همکارمون سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
اکثر دوشیزگان اگر نگویم همه آنها ارزو دارند لباس عروسی ببر کنند و همسر مرد شوند که خود برگزیده اند. ولی هزاران بانوی جوان افغان مجبورند با افراد ازدواج کنند که هرگز ندیده اند و زمان بزن تبدیل یابند که هنوز حتی خیال زناشویی در سر ندارند. تورپاکوی که در هرات به سر میبرد در 13 سالگی شوهر کرد و پس از 4 سال زناشویی دست به خودکشی زد ولی زنده ماند.
من برستم امرو قهر کمر بزیده بیدم امرو قهر برستم دیگه هیچ دیلا برستم شنا خود دیگه ایتا کار دیم به پیش منمو دم ست که سخت سر منمو دبید آتش ها سمده گریفته بیم کار به پیش منم که من خور با کار بزنم که این میشد بدن خور با کار بزنم گویلیچ که ایتا چیزا من ندشتم آماده ندشتم اما آتل آسان بود دیگه من گفتم کار آسانیه دیگه برستم بالا خوک.
ازدواج های زود هنگام در دهات افغانستان پدیده نادر نیست. با گزارش بنیاد کودک سازمان ملل متحد، عروسی دختران از 16 پایان 57% همه عروسی ها در افغانستان را تشکیل می دهد. حامیان حقوق زن در این کشور می گویند تا 80% ازدواج در افغانستان مجبوری و با خواست سران خانواده ها به عمل می آید. یکی از آنها کارمند شبکه زنان افغانستان خاتمه مصلح به رادیو آزادی گفت اکثر دختران دیهات کشورش سر از 10 سالگی شوهر میکنند و چند حادثه هست که دخترچه های 9 ساله را نیز زوجه کرده اند. برخی از چنین دختران در حال ازدواج میکنند که از بازی های طفلانه سیر نشده اند و در عروسی خود لختک در دست دارند. آنها زمان مادر میشوند که خود هنوز کودک اند و اکثران شوهر آنها مردهای از 40 تا 60 ساله هستند که تا عروسی ندیده اند. این آینده است که خانواده ها برای دختران طرح‌ریزی و عملی می کنند. آینده ای که نه تنها خوشی های کودکی بلکه خط و سواد و آموزش و پرورش و تفکر و زندگی مستقلانه را از آنها می رباید. خانم مصلح می گوید
اصلا همه قسم دخترهای کارسی کردن و ما امرای زنوز بازید هایی داشتیم اونا گفتن که ما اصلا این زندگی خدا نفهمیدیم که زندگی ما طفولیت ما چی قسم بود آیا که نکاح ما شدیم چی قسم بوده او اتا بسیاری کسایی بوده که خود صحنه نکاح بیاد ندارن چون طفل بودن فراموش کردن اونه و ایچ میگه در اون زمانی که ما نکاح میشدیم ما اصلا مفهوم نکاح را نمیفهمیدیم که چی.
با خدای کارشناسان سبب های چنین پدیده در افغانستان زیادند. خاندان ها می خواهند دختران خود را هرچی زودتر به شوهر دهند زیرا از سن معین گذشتن و بیشو ماندن برای این دختران و خانواده ها عیب شمرده می شود. کمبود امنیت در جریان 3 دهه جنگ و خونریزی تهدید دستی زوری به دختران را گسترش داده است و فقر والدان را مجبور می کند دختر خود را خورنده زیادتی حساب کنند. اما ازدواج های زود هنگام سبب مرگ و میر زیاد میان زنان، هلاکت اطفال، زندگی ناهموار و شکست های روانی در خانواده ها می شود. بدریه حساس متخصص بیماری های زنان در شفاخانه رابعه بلخی در کابل می گوید بسیار دوشیزگان دفعتن پس از ازدواج به بیمارستان انتقال داده می شوند. نخستین آزمایش زناشویی احساس و افکار آنها را تکان می دهد و سبب زخم های جسمانی و روانی آنها می گردد.
وقتی با این خانم ها به حساب هم بسر میشن بعض مشکلات به وجود میاد قابل جبران نیست. پاره شدگی هایی که به حساب بعد از هم بسر شدن به وجود میاد یا بعض خونریزی های بسیار شدیدی که مثلا مریضه وقتی به شفاخانه مراجعه میکنن یا مریض انتخاب میشنن به شفاخانه که یک خونریزی بسیار شدید تیر کرده تا کم خون شده دهارت شاک و به اصطلاح کم خونی هایی که بسیار شدید رفتن میباشن این پرابلم هایی هست که ما به چشم خود دیدیم.
با نظرداشت گستردگی این مسئله حکومت افغانستان در اندیشه اصلاحی وضع است. چند پیش سن ممکن ازدواج برای دختران از 16 به 17 سالگی رسانده شد. طبق این قانون مردی که با دختر پایین تر از 17 ازدواج کرده است گواهنامه ازدواج گرفته نمیتواند. اما برای اکثریت کاملا مهم نیست ازدواج خود را رسمی کنند. یگانه راه را سازمان های غیر دولتی و فعالان افغان در معرفت جامعه میبینند. ولی این را هم اقرار میکنند که ریشه‌کن کردن عادت‌های ناسالم شاید کاری چندین نسل باشد.
ازدواج‌های مجبوری دختران افغان. شنوندگان ارجمند در همین جا مجله خبری را با نشر یک آهنگ افغانی به پایان می‌رسانیم ولی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد.
ای نگار نازنین ای نگار نازنین یکم پالویم نشی یکم پالویم نشی از آن لبان بوسه بده دل مرا بوسه مده ای یار من دلدار من ای یار من دلدار من ای نگار نازنین، ای نگار نازنین، یکدم فالویم نشی، یکدم فالویم نشی، از آن لبان بوسه بده دل مرا بوسه مده، ای یار من دلدار من، ای یار من دلدار من، ای یار من دلدار من.